حوزه انتخابی طبقه تنپرور توسط روند انتخابی دائمی حفظ می شود. افراد و یا نژادهایی که به طور برجسته مناسب رقابت مالی متخاصمانه هستند از طبقات پایین‌تر جدا می شوند. برای اینکه شخص داوطلب شأن و مقام بتواند به مراحل بالاتر دست یابد، نه تنها باید تمایلی ذاتی برای اجرای گرایشات مالی داشته باشد، بلکه تمایلات وی بایستی چنان بارز و معلوم باشد که بتواند بر مشکلات موجود بر سر راه عروج و ترقی خود فائق آیند. البته این روند ورود و پذیرش همیشه ادامه داشته است، یعنی از زمانی که الگوی چشم و همچشمی و تقلید مالی شکل گرفته است. می توانیم بگوییم از زمانی که نهاد و عرف طبقه تنپرور برای اولین بار بنیان نهاده شده است. اما اساس و پایه دقیق و جامع انتخاب همیشه یکسان و مشابه نبوده است و بنابراین روند انتخابی همیشه نتایج مشابهی به همراه نداشته است. در دوران اولیه بربریت و درندخویی آزمون تشخیص به معنی ساده کلمه دلیری و دلاوری بوده است. در این ادوار داوطلب برای پذیرفته شدن در این طبقه میبایست دارای تعصب قبیله‌ای، قدرت جسمانی، درندخویی، بیپروایی و سرسختی در اجرای اهدافش میبود. این ویژگی‌ها ویژگی‌هایی بودند که منجر به تصدی و تصرف دائمی ثروت میگشتند. در آن دوران و دوران پس از آن، اساس اقتصادی طبقه تنپرور دارایی و مال و ثروت بود. اما روش‌های ثروت‌اندوزی و ویژگی‌های لازم برای حفظ ثروت تا حدی نسبت به روزهای اولیه فرهنگ درندخویی تغییر کرده است. در نتیجه روند انتخابی ویژگی‌های بارز در طبقه بربری اولیه شامل تجاوز و حمله دلیرانه، درک زیرکانه از مقام و شأن، آزادی توسل به شیادی بود. اعضای این طبقه از طریق تصرف، تصدی و شهامت جایگاه خود را حفظ کردند. در فرهنگ بربری بعدی، جامعه زیر سلطه رژیم شبه صلح دوست روش‌هایی از اکتساب و مالکیت را به دست آورد. تخاصم ساده و معمولی و خشم مطلق جای خود را به موذیگری، حیله‌بازی و مغلطه داد و اینها بهترین روش‌های ثروت‌اندوزی بودند. در آن زمان حوزه متفاوتی از تمایل ذاتی و میل باطنی در طبقه تنپرور نگهداری می شده است. تخاصم استادانه و قدرت بدنی لازم به همراه مقام و منزلت بیباکی هنوز جزء باشکوه ترین ویژگی های این طبقه بودند. این ویژگی ها در سنن ما به عنوان خصلت های معمول اشرافیت باقی ماندند. اما متمم‌های روبرشتی از خصلت‌های مالی چون صرفه‌جویی، آینده‌نگری، احتیاط و سفسطه با ویژگی‌های فوق الذکر همراه گشتند. با گذشت زمان و پدیدار شدن مرحله صلح دوست مدرن در فرهنگ مالی، آخرین حوزه تمایلات باطنی و عاداتی که نام بردیم تأثیری نسبی در برآورد ساختن اهداف مالی داشتند و در روند انتخابی بیشتر تأثیرگذار بودند. طبق همین روند انتخابی افراد به طبقه تنپرور راه می‌یافتند و صاحب جایگاه و مقام می‌شدند. از آنجایی که تمایلات مالی تنها تمایلات مشخص کننده پذیرش به طبقه هستند، زمینه انتخاب تغییر کرده است. تنها چیزی که از ویژگی‌های دوران بربریت مالی باقی مانده است، سرسختی در رسیدن به هدف و یا استواری در پیگیری هدف می باشد و همین بربریت مالی موفق را از توحش صلح دوست تمیز می دهد. بربریت مالی موفق جای توحش صلح دوست را گرفته است. اما نمیتوان گفت که این ویژگی میتواند اعضای طبقه بالاتر و موفق مالی را از طبقات صنعتی تمیز دهد. تعلیم و انتخابی که طبق آن آخرین طبقات در زندگی مدرن صنعتی پدیدار شده اند، بار قطعی و مشابهی به این ویژگی میافزاید. می توان گفت سرسختی در رسیدن به هدف هر دوی این طبقات را از دو طبقه دیگر، یعنی طبقات بی دست و پا و متخلفان طبقه پایین، متفاوت می سازد. از دیدگاه موفقیت طبیعی، فرد غنی با متخلف مقایسه می گردد و فرد صنعتی با تابع بی دست و پای خوشماهیت. مرد غنی ایدئال همانند متخلف ایدئال می باشد. تشابه این دو در این است که هر دو با بیپروایی کالاها و خدمات را برای رسیدن به اهداف خود به کار می گیرند. سنگ دل هستند، به احساسات و آرزوهای دیگران اهمیتی نمی دهند و به تأثیرات و عواقب کارهای خود فکر نمی کنند. اما مرد غنی درک مقام زیرکانه‌ای دارد و با استقرار بیشتری تلاش می نماید و نسبت به متخلف ایدئال درونگرا می باشد. نسبت و همبستگی این دو نوع طبیعت و سرشت در تمایل آنان به ورزش، شرط‌بندی و رغبت به تقلید بی هدف نشان داده خواهد شد. همچنین در یکی از اختلافات ماهیت جنگجویی بشری، مرد غنی ایدئال نسبت و ارتباط عجیب و غریبی با متخلف دارد. متخلف ذهنیت خرافه‌ای دارد. او از معتقدان پروپا قرص شانس، تلسم، فالگیری، نصیب و قسمت، جشنها و مراسم پیشگویی و جادوگری است. زمانی که شرایط بر وفق مراد باشند، تمایلات وی به بروز اشتیاقی فداکارانه و چاپلوسانه و رعایت دینداری دقیق متمایل هستند. البته شاید بهتر باشد رفتار او را پارسامنشی بنامیم تا مذهبی. در این حالت سرشت فرد متخلف بیشتر با سرشت طبقات مرفه مالی و تنپرور مشترک می باشد تا با سرشت فرد صنعتی و یا سرشت طبقه تابعه بی دست و پا. صریح‌ترین و واضح‌ترین تجلی ماهیت بشر کهن که ویژگی‌های مرد را در دوران غارتگری مشخص می‌سازد، تمایل باطنی به نبرد می‌باشد. در مواردی که این فعالیت غارتگرانه از نوع اجتماعی می باشد، این خصوصیت به صورت متداول روحیه نظامی یا طبق آخرین نامگذاری ها میهن پرستی نامیده می شود. نیازی به پافشاری نیست تا موافقتی برای این مسئله بیابیم، زیرا مشهود است که در کشورهای متمدن اروپا این روحیه نظامی به طبقه تنپرور وراثتی بیش از طبقات متوسط اعطا شده است. در واقع بدون تردید و طبق پیش زمینه هایی طبقه تنپرور مدعی است که این تفاوت مایه افتخار است و جنگ افتخارآمیز می باشد و دلیری جنگ جویانه در چشم عموم مردان مایه افتخار است و همین تحسین دلیری جنگ جویانه خود بهترین گواه برای سرشت غارتگری ستاینده جنگ می باشد. اشتیاق در جنگ و خلق و خوی غارتگری تا حد زیادی در بین طبقات بالاتر به ویژه طبقه تنپرور وراثتی شایع و متداول می باشد. به علاوه شغل جدی و سوری طبقه بالاتر شغل دولتی می باشد که در اصل شغلی غارتگرانه محسوب می گردد. تنها طبقه‌ای که می‌تواند افتخار ذهنیت جنگجویی عادتی طبقه تنپرور وراثتی را انکار نماید، متخلفان طبقه پایین‌تر می باشند. در دوران متداول بخش اعظمی از طبقات صنعتی نسبت به علایق جنگ جویانه بی تفاوت می باشند. این پیکره از عموم مردم که نیروی مؤثر جامعه صنعتی را تشکیل می دهد، نسبت به هر نبردی جز نبردهای تدافعی بیزار و متنفر می باشد. در واقع این پیکره حتی به تحریکاتی که گرایشات تدافعی را برمی انگیزند با کمی تأخیر پاسخ می دهد. می توان گفت در جوامع متمدن‌تر و یا در جوامعی که به پیشرفت صنعتی توسعه یافته‌ای دست یافتند، روحیه تخاصم جنگ جویانه در بین عموم مردم منسوخ گشته است. این بدان معنی نیست که در بین طبقات صنعتی هیچ فردی با روحیه نظامی وجود ندارد و به این هم نیست که مردم با هیچ تحریک اجتماعی برانگیخته نمی شدند، بلکه برخی تحریکات خاص شوق نظامی این مردم را برمی انگیزد. همانطور که امروزه میتوان این مسئله را در چندین کشور اروپایی دید و زمانی این مسئله در آمریکا نیز مشاهده شده است. اما به استثناء موارد موقتی پیش آمده و به جز افرادی که سرشت غارتگری در نهاد آنها گزارده شده است و به استثناء افراد مشابهی از این قبیل در طبقات بالاتر و پایینتر، بیروحی و رکود رفتاری بخش عمده‌ای از جامعه متمدن و مدرن نسبت به این مسئله چنان بارز است که جنگ را در این جوامع تبدیل به امری غیر عملی و بیهوده می نماید. به استثناء جنگ هایی که بر علیه تعرضات و تهاجمات واقعی رخ می دهند. این تفاوت طبقاتی از لحاظ سرشت و فطرت می تواند تا حدی به تفاوت وراثت ویژگی های کسب شده در چندین طبقه مربوط باشد، اما چنین به نظر می رسد که این مسئله تا حدی به تفاوت اشتقاق نژادی و قومی مربوط می باشد. از این نظر تفاوت طبقه در کشورهایی که جمعیت آنان از نظر نژادی مشابه هستند کمتر از کشورهایی است که تفاوت بین فاکتورهای نژادی گسترده تر می باشد. فاکتورهای نژادی قومی سازنده طبقات جامعه می باشند. در همین رابطه میتوان ذکر کرد که دخول‌های اخیر به طبقه تنپرور در کشورهای ذکر شده روحیه نظامی کمتری را نشان می‌دهد. روحیه نظامی در این کشورها کمتر از روحیه نظامی کشورهای معاصر نماینده اشرافیت بر طبق عادات کهن میباشد. این تازه واردان از پیکره پیش پا افتاده و معمولی جمعیت بیرون آمدند و ظهور و ورود خود به طبقه تنپرور را مرهون به کارگیری خصوصیات و تمایلات باطنی هستند که طبق درک باستانی جزو دلیری و شهامت طبقه بندی نمی شوند. جدا از فعالیت ستیزگری مناسب، عرف جنگ تن به تن یا دوئل نیز نمودی از همان آمادگی برای پیکار می باشد. و دوئل رسمی از طبقه تنپرور می باشد. دوئل کم و بیش راهکاری تعهدی برای جنگ می باشد و به عنوان آخرین تسویه حساب تفاوت عقیده مطرح می گردد. دوئل در جوامع متمدن تنها در جایی به صورت رخداد طبیعی متداول می گردد که طبقه تنپرور وراثتی در آنجا حضور داشته باشد و تقریباً به صورت انحصاری در بین این طبقه رواج دارد. افراد مستثنا شامل افراد نظامی و نیروی دریایی می باشند که به طور معمول اعضای طبقه تنپرور هستند و همینطور برای عادات غارتگری تعلیم دیدند و همچنین متخلفان طبقه پایین تر که آنها به واسطه وراثت، تعلیم و یا هر دو مورد دارای خوی و عادات غارتگری مشابهی هستند. فقط نجیب زادگان آموزش دیده و سرکشان هستند که به طور طبیعی به دوئل به عنوان برطرف کننده جهانی مشکل تفاوت عقیده متوسل می گردند. مرد معمولی تنها زمانی می جنگد که تحریک و آزار بیش از حد و آنی و حالت مستی وی را از عادات پیچیده تر پاسخگویی به محرکات تحریک کننده باز می دارد. در این حالت وی به ساده ترین و معمولی ترین اشکال غریزه خود بیانگری رو می آورد. باید بگوییم به طور موقت و بدون واکنش به ذهنیت کهن حل مشکل رجوع می کند. این عرف دوئل به عنوان اسلوبی برای تسویه حساب نهایی مجادلات و مسائل مهم برتری و تقدم به یک جنگ خصوصی بی خود و بی جهت تبدیل می گردد. و این الزامی اجتماعی مربوط به شهرت خوب فرد می باشد. استفاده طبقه تنپرور از این نوع مربوط به بقایای نامانوس سلحشوری آماده به جنگ در دوئل دانش آموزی آلمان می باشد. در طبقه تنپرور جعلی یا پایین تر متخلفان در همه کشورها الزام اجتماعی مشابه گرچه با رسمیت کمتری وجود دارد. در این الزام برای دفاع از انسانیت افراد ناگزیر وارد به پیکاری بی خود و بی جهت با بقیه افراد می گردند. و این مسئله در بین همه مراحل جامعه بست و توسعه می‌یابد و استفاده این مشابه در بین پسران جامعه شایع می‌گردد. پسر معمولاً می‌داند که او و همدستانش طبق صلاحیت در مبارزشان طبقه بندی می‌گردند و معمولاً در جامعه پسران کسی که در دعوت به مبارزه شرکت نمی‌کند و یا نمی‌تواند بجنگد نمی‌تواند به شهرت و آواز دست یابد. همه اینها به ویژه در مورد پسرهایی که از حد بلوغ بالاتر رفتند اجرا می گردد. فطرت کودک معمولاً به این توصیف در طفولیت و سالهای تعلیم در خانه پاسخ نمی دهد. در این دوران کودک در هر برهه از زندگی روزمرهش طبق عادت به دنبال رابطه‌ای با مادرش می گردد. در طی این دوران اولیه تعرض و پرخاش کمی وجود دارد و تمایل باطنی وی برای خصومت و مخالفت اندک می باشد. انتقال از این خوی و خلق صلح دوست به خوی شکارچیگری و در موارد پیشرفته خلق و خوی کینه‌جویی، سرکشی و شیطنت پسرانه انتقالی تدریجی است و با کمال بیشتری کامل شده است و محدوده بزرگتری از تمایلات ذاتی فرد و در برخی از موارد تمایلات ذاتی دیگران را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. در مراحل اولیه رشد کودک چه دختر باشد چه پسر خودپسندی قریحی و تخاصمی کمتری از خود نشان می‌دهد و کمتر تمایل به انزوا دارد. وی حساسیت بیشتری نسبت به ملامت، زخم زبان، توبیخ، کمرویی و بزدلی نشان می‌دهد و نیاز خود را به ارتباط دوستانه بشری ابراز می‌دارد. در موارد معمولی این فطرت ابتدایی به صورت تدریجی اما کمی سریع از رواج می افتد و خصوصیات بچگانه جای خود را به سرشت پسرانه می دهد. اگرچه مواردی هم هستند که در آنها خصوصیات شکارچیگرانه زندگی پسرانه هرگز پدیدار نمی شوند و یا اینکه به صورت مبهم و نامفهوم پدیدار می گردد. در دختران انتقال به مرحله شکارچیگری به ندرت به همان میزان کمال در پسران کامل می‌گردد و در موارد نسبتاً زیادی دختران اصلاً دستخوش این انتقال و تغییر نمی‌گردند. در چنین مواردی انتقال از مرحله بچگی به مرحله نوجوانی و بلوغ روندی تدریجی و غیر منقطع می‌باشد و در آن علایق و اهداف بچگانه جای خود را به گرایشات، عملکردها، اهداف و روابط زندگی بالغ می‌دهد. در دختران شیوع مدت شکارچیگری در این پیشرفت عمومیت کمتری دارد و در مواردی که این مسئله رخ می‌دهد حالت و رفتار شکارچیگری و انزوا از برجستگی و اهمیت کمتری برخوردار می‌باشد. در پسر بچه‌ها مدت زمان گرایشات شکارچیگری معمولاً بسیار بارز می‌باشد و برای مدتی ادامه می‌یابد و معمولاً با حصول بلوغ این مرحله به اتمام می‌رسد. این حالت اخیر احتمالاً نیاز به شروط و صلاحیت‌های عمده و جسمانی دارد. مواردی که در آنها انتقال از مرحله پسرانه به سرشت مربوط به بلوغ صورت نگرفته و یا به طور کامل صورت نگرفته باشد، بسیار نادر می‌باشند. سرشت بالغ، سرشت افراد بالغ در زندگی صنعتی مدرن می‌باشد. افرادی که به درد فرایندهای زندگی جمعی می‌خورند و بنابراین می‌توانیم بگوییم که میانگین جمعیت مؤثر و کارآمد جامعه صنعتی را تشکیل می‌دهند. ساختار نژادی و قومی جمعیت‌های اروپایی متفاوت می‌باشد. در برخی موارد حتی طبقات پایین‌تر هم از نژاد بلوند عروسکی برهم زننده صلح تشکیل یافتند، در حالی که در بقیه جوامع این فاکتور نژادی عمدتاً در بین طبقه تنپرور وراثتی یافت می‌شود. عادت جنگجویی در بین پسران طبقه کارگر کمتر شایع می باشد، اما در بین پسران طبقه های بالاتر و در بین جوامعی که در ابتدا نام بردیم این عادت متداول تر می باشد. این موضوع را می توان در بین طبقات کارگر با بررسی دقیق تر و کامل تر سرشت پسران دریافت. این قضیه به این دیدگاه قدرت می بخشد که سرشت جنگجویی خصلتی نژادی است و بیشتر به ساختار نژاد طبقه بالاتر و نژاد برتر، یعنی نژاد بلوند عروسکی کشورهای اروپایی وارد می شود تا به انواع طبقات پایین تر و تابع. چون این تصور می شود که این طبقات پایین تر و تابع پیکره جمعیت همان جوامع را تشکیل می دهند. ممکن است چون این به نظر برسد که مورد پسر مسئله موهبت نسبی دلیری را در بر نداشته و این موهبت به چندین طبقه اجتماعی اعطا گشته است. اما این موهبت حداقل ارزشی دارد که نشان می‌دهد این انگیزه پیکار به سرشتی قدیمی تر تعلق دارد تا به سرشت مردان بالغ طبقات صنعتی. در این خصلت مانند سایر خصلت‌های زندگی کودک، کودک به طور موقت و در اندازه‌ای کوچک برخی از فازهای اولیه پیشرفت مرد بالغ را دوباره می‌سازد. طبق این تفسیر و تعبیر، رجحان پسر برای به کار بردن و انزوای علایق خودش باید رجوعی متغیر به ماهیت بشری قلمداد گردد. این ماهیت بشری در فرهنگ اولیه بربری یعنی فرهنگ غارتگری طبیعی می‌باشد. در این خصوص و در بسیاری از موارد دیگر، خصوصیت طبقه تنپرور و طبقه متخلف اصرار و پافشاری را در این خصوصیات زندگی افراد بالغ نشان می‌دهد. این خصوصیات در بچگی و جوانی طبیعی هستند و به همین ترتیب در مراحل اولیه فرهنگ طبیعی بوده و جزء عادات رفتاری بودند. ویژگی‌هایی که متخلف مغرور و کبر فروش و نجیب زاده مبادی آداب و نکته سنج تنپرور را از جمعیت معمولی متمایز می‌سازند، نشانه‌هایی از پیشرفت معنوی بازداشته شده هستند. چنانچه می‌دانیم هیچ تردیدی در مورد عدم بلوغ سرشت جنگجویی وجود ندارد و برای اثبات این مسئله ما فاصله بین پسر بچگی و مرد بالغ را به هم متصل می‌نماییم. در بین پسر مدرسه‌ای های سن بالا برهم زدن صلح متداول می باشد و این رفتارها بدون هدف، بازیگوشانه و کم و بیش نظاممند و استادانه هستند. در موارد معمول این مزاحمت ها و برهم زدن های صلح محدود به دوران نوجوانی هستند. زمانی که جوان وارد زندگی بزرگسالانه می گردد، این رفتارها کاهش می یابند و کمتر تکرار می شوند. بنابراین آنان در زندگی فردی توالی را دوباره ایجاد می نمایند. به واسطه این توالی گروه از شیوه درندخویی عبور و به شیوه ساکنتری از زندگی می رسد. در بسیاری از موارد رشد معنوی فرد قبل از اینکه از مرحله بچگان عبور نماید به پایان می رسد. در این موارد خلق و خوی پیکار در کل زندگی وی ادامه می یابد. بنابراین افرادی که در پیشرفت معنوی در نهایت به مقام مردانگی میرسند معمولاً از مرحله کهن موقتی عبور کرده و به سطح معنوی و دائمی مرد مبارز و ورزشکار وارد میگردند. البته افراد مختلف با درجات مختلف به متانت و بلوغ معنوی دست مییابند و آن دسته از افراد که به این متانت و بلوغ دست نمییابند به عنوان باقی مانده هایی از بشریت خام و ناپخته در جامعه صنعتی مدرن زندگی می کنند. این پیشرفت معنوی بازداشته شده نه تنها خود را در مشارکت مستقیم انجام شده توسط افراد بالغ در رفتارهای جوانی و درنده خویی نشان می دهد، بلکه به طور غیر مستقیم در کمک رسانی و تشویق مزاحمت‌هایی از این دست که از سوی جوانان انجام می‌گردد نمود می‌یابد. بنابراین این قضیه به شکل‌گیری عادات درنده‌خویی ادامه می‌دهد و این عادات می‌توانند در زندگی آتی نسل روبه رشد پافشاری نمایند و بنابراین هر حرکت و جنبش که از جانب جامعه و در مسیر سرشت مؤثر صلح دوست انجام می‌شود به تعویق اندازد. اگر شخص بتواند باعث توسعه عادتی در رفتار نوجوانان جامعه شود، تأثیری که وی در مسیر حفاظت و برگشت به دلیری به جای می‌گذارد، می‌تواند بسیار مهم باشد. به عنوان مثال، این مفهومی از توجه پرورشی است که توسط بسیار از روحانیون و سایر ارکان جامعه و سایر سازمان‌های نظامی کاذب و مشابه ارزانی داشته شده است. همین مسئله در مورد تشویق انجام شده برای رشد روحیه دانشجویی، ورزش‌های دانشجویی و مانند آن در نهادهای آموزشی بالاتر صدق می‌کند. همه تجلی‌های سرشت درنده‌خویی از این قبیل باید تحت عنوان رفتار و کردار طبقه بندی گردند. این تجلی‌ها تا حدی ساده و بیان واکنش نیافته‌ای از رفتار درنده‌خویی تقلیدی می‌باشند، فعالیت‌هایی که به صورت تعمدی برای دستیابی به شهرت دلیری و دلاوری انجام می‌گردند. همه انواع ورزش‌ها دارای ویژگی کلی یکسانی هستند. ورزش‌هایی که شامل پیکارهای جایزه‌دار، نبردهایی با گاو نر، ورزش‌های دو میدانی، تیراندازی، ماهیگیری با قلاب، قایقرانی و بازی‌های مهارتی می‌باشند. ویژگی همه ورزش ها یکسان می باشد. ورزش ها از اساس پیکار خصومت‌آمیز به همراه مهارت تشکیل می گردد و به سوی حیله بازی و مغلطه پیش می رود و نمی توانیم خطی مرزی بین این دو بکشیم. زمینه اعتیاد به ورزش یک نظام معنوی کهن می باشد. یعنی داشتن تمایل باطنی و تقلید درنده‌خویی با توان و قدرتی نسبتاً بالا، رجحان قوی به رفتار ماجراجویانه و تحمیل خسارت و آسیب به ویژه در کارهایی که به طور مصطلح ورزشکاری و ورزش دوستی نامیده می شود، احتمالاً صحیح‌تر یا حداقل مشهودتر است که بگوییم سرشتی پسرانه می باشد. و این مسئله در ورزش بارزتر می شود تا در سایر تقلیدهای درنده‌خویی و غارتگری. بنابراین اعتیاد به ورزش به نسبت عجیب و غریبی نشانگر پیشرفت بازداشته شده ای از ماهیت اخلاقی و معنوی مرد می باشد. این سرشت پسرانه در مردان ورزشکار و زمانی که توجه به سمت تظاهر هدایت می گردد بلافاصله آشکار می شود. هدایت توجه به سمت تظاهر در تمام فعالیت‌های ورزشی وجود دارد. ورزش‌ها این خصلت تظاهر را با بازی‌ها تسهیم می کنند. بچه ها به ویژه پسرها طبق عادت به سوی این بازی ها و رفتارها متمایل می گردند. تظاهر به طور یکسان در تمامی ورزش ها وجود ندارد، اما به میزان قابل تحسینی در تمام ورزش ها حضور دارد. کاملا مشهود است که تظاهر در ورزش های مناسب و مسابقات ورزشکارانه بیشتر از بازی های مهارتی دیده می شود. بازی های مهارتی دارای ویژگی غیر متحرک تری هستند. البته این قانون به صورت یک نواخت و یکسان به کار برده نمی شود. به طور مثال قابل توجه است که حتی مهربانترین و واقع بینترین مردان که برای تیراندازی می روند تمایل به حمل تجهیزات و اسلحه های زیادی دارند تا بتوانند نشان دهند که تا چه حد در کارشان جدی هستند. این شکارچیان چه در خفا، چه در حمله آشکار، متمایل به برداشتن گام‌های متکبرانه و نمایشی و احساسات اغراق‌آمیز هستند و همه اینها در رفتار و کردار آنان دیده می شود. به همین ترتیب در ورزش‌های بدنی، کرکری خواندن، خودستایی، کبر فروشی و پیچیده‌سازی سوری دیده می شود. این خصوصیات نشانگر ماهیت نمایشی این فعالیت‌ها هستند. البته در تمام این خصوصیات تظاهر پسرانه به اندازه کافی مشهود و آشکار است. به علاوه زبان ورزشکاری تا حد زیادی از سخنان امیدوارانه تشکیل شده است که از واژگان جنگاوری و محاربه‌ای گرفته شده است. استفاده از زبان خاص در هر فعالیتی احتمالاً به این منظور است که نشان دهد فعالیت مورد بحث ذاتاً تظاهر می باشد. مگر اینکه این زبان به کار برده شده ابزاری ضروری برای ارتباط سری و مخفیانه باشد. خصوصیت دیگری که ورزش را از دوئل و برهم زننده های مشابه صلح متفاوت می سازد این ویژگی است که ورزش به علاوه انگیزه های رفتاری و درنده خویی سایر انگیزه های تعیین شده را نیز تصدیق می کند. احتمالاً اگر انگیزه دیگری هم وجود داشته باشد نمود آن در ورزش بسیار اندک می باشد. دلایل متمم دیگری نیز در رابطه با اهداف ورزش وجود دارد. ورزشکاران، شکارچیان و ماهیگیران کم و بیش عادت دارند که عشق به طبیعت، نیاز به تفریح و امثال آن را انگیزه‌ای برای مشغولیات خود بشمارند. بدون تردید این انگیزه ها وجود دارند و بخشی از جذابیت زندگی ورزشکار را تشکیل می دهند، اما نمی توانند انگیزه های عمده و اصلی برای ورزش باشند. این نیازهای سوری می توانند به طور کامل و بدون وجود تلاشی نظاممند برای کشتن موجودات برآورده شوند. این موجودات خصوصیت اصلی طبیعتی را می سازند که ورزشکار عاشق آن می باشد. در واقع قابل توجه ترین تأثیر فعالیت ورزشکار ویرانی و تخریب شدید طبیعت می باشد. ورزشکار از طریق کشتن و قتل عام همه موجودات زنده این تأثیر را بر طبیعت می گذارد و وی می تواند برای تخریب و انهدام این موجودات زنده نقشه بکشد. هنوز زمینه‌ای برای ادعای ورزشکار وجود دارد که تحت شرایط موجود پیروی از سنت قدیم، نیاز به تفریح و ارتباط وی با طبیعت به بهترین نحو و از طریق ورزشی که انجام می‌دهد، ارضا می‌گردد. قوانین مشخصی از تعلیم و تربیت خوب در زمان گذشته بر طبقه تنپرور درنده خو اعمال نفوذ کردند. این قوانین تا حدی پابرجا هستند و به نجیب زاده تنپرور اجازه نمی دهند تا ارتباطی غیر از این با طبیعت داشته باشد. ورزش که فعالیتی افتخارآمیز به جای مانده از فرهنگ درنده خویی است و در هر دورانی نشان دهنده تنپروری و آسودگی خیال می باشد، تنها مشکل فعالیت بیرون از منزل می باشد که آدابدانی را به طور کامل تصویب می کند. بنابراین نیاز به تفریح و زندگی بیرون از خانه از انگیزه های مستقیم شکار و ماهیگیری می باشد. دلیلی که بر لزوم جستجوی این اهداف تحت پوشش قتل عام نظام مند اعمال نفوذ می کند، امریه ایست که نمی توان آن را نقض کرد، مگر اینکه ریسک آبروریزی، عدم شهرت و آسیب به احترام شخصی وجود داشته باشد. سایر انواع ورزش ها نیز تا حدی مشابه به این مورد می باشند. در بین ورزش‌ها بازی‌های پهلوانی بهترین مثال هستند. اشخاصی که معتاد به ورزش‌های پهلوانی هستند و یا اینکه این ورزش‌ها را تحسین می‌کنند، این گونه ادعا می‌کنند که این ورزش‌ها بهترین و در دسترس ترین ابزار تفریحی و فرهنگ جسمانی هستند و کاربرد تجویزی از این ادعا حمایت می‌کند. قوانین زندگی شهرت‌آمیز تمام فعالیت‌هایی را که در گروه تنپروری آشکار قرار نمی‌گیرند از رویه زندگی طبقه تنپرور مستثنا می‌سازد و در نتیجه این فعالیت‌ها در کل از روند زندگی جامعه مستثنا می‌گردند. به همین ترتیب فعالیت جسمانی بی هدف و فراتر از قدرت تحمل ملال‌آور، خسته کننده و ناخوشایند می‌باشد. به زبان دیگر، توسل به فعالیت جسمانی در چنین موردی باید شکلی از فعالیت باشد که حداقل تظاهری خوش آب و رنگ به هدفمندی داشته باشد. حتی اگر مورد تعیین شده تظاهری بیش نباشد. ورزش ها نیاز به بیهودگی و تظاهر خوش آب و رنگ هدفمندی را ارضا می کنند. به علاوه، ورزش ها موجب آزادی عمل در تقلید می گردند و از این بابت نیز جذاب هستند. به منظور آراسته بودن، فعالیت بایستی با قانون اتلاف شهرت‌آمیز طبقه تنپرور مطابقت نماید. قانون آدابدانی طبقه تنپرور از طریق حذف انتخابی همه اسلوب‌های کارآمد و هدفمند فعالیت از روند به رسمیت شناخته شده زندگی به آرامی، فراگیر و نافذ عمل می‌کند. انگیزه مهارت بدون فکر عمل می‌کند و می‌تواند از طریق مستقیم به طور موقتی و مشروط ارضا گردد. انگیزه مهارت بیهودگی درک شده است که در درجه دوم اهمیت نسبت به خط مشی فعالیت قرار دارد و به عنوان عنصری کاملا بیگانه به رویه هدفمند و طبیعی زندگی وارد می شود و تأثیری مضطرب کننده و بازدارنده بر هوشیاری ورزشکار دارد. ذهنیت فرد پیچیدگی ذاتی را به وجود می آورد. ذهنیت فرد الزاماً تمایل دارد تا برای زندگی مفید باشد و در این مسیر به فعالیت ادامه دهد. زمانی که هدف انطباق نظاممند بیهودگی یا اتلاف می باشد و این موضوع هدفی در زندگی محسوب می گردد، به صورت غیر مترقبه تغییری ناگهانی در این مسئله بغرنج بنیادی رخ می دهد. اما اگر بتوان توجه را به هدف زبردستی غیر واکنشی و یا تقلای تظاهری محدود نمود، می توان از این تغییر ناگهانی در ترکیب موجود جلوگیری کرد. ورزش هایی چون شکار، ماهیگیری، بازی های پهلوانی و مانند آن تمرینی برای چالاکی، درندخویی تقلیدی و خصلت هوشیاری و زیرکی زندگی غارتگرانه هستند. تا زمانی که فرد تمایلی پنهانی به فعالیت دارد و مستعد عکس العمل می باشد و تا زمانی که زندگی وی زندگی ای ساده و بی تکلف بوده و بدون فکر قبلی عمل می نماید و تا زمانی که ورزش هدفی برای تجلی برتری در وی باشد، ورزش می تواند انگیزه مهارت وی را ارضا نماید. این مسئله به ویژه زمانی صحت دارد که بارزترین انگیزه های وی تمایلات باطنی و تقلیدی از سرشت شکارچیگری می باشند. به علاوه قوانین آدابدانی ورزش‌های وی را به عنوان تجلی‌هایی از زندگی بی عیب و نقص مالی خواهند ستود. به واسطه ارضای همین دو نیاز، یعنی اتلاف نهایی و هدفمندی مستقیم، است که هر فعالیت ارائه شده‌ای جایگاه خود را به عنوان اسلوبی سنتی و عادتی از تفریح آراسته و مؤدبانه حفظ می‌نماید. زمانی که استفاده از سایر اشکال تفریح و فعالیت از نظر اخلاقی برای افراد با تربیت و ظریف و نازک بین غیر ممکن باشد، ورزش‌ها بهترین ابزار قابل دسترسی برای تفریح در شرایط موجود هستند. اما افراد جامعه محترم و قابل احترام که از بازی‌های پهلوانی طرفداری می‌کنند، معمولاً گرایش خود و همسایگان خود را به بازی‌های پهلوانی تصدیق می‌نمایند و بر این اساس که این بازی‌ها ابزار بی‌ارزشی از پیشرفت هستند، تکیه می‌کنند. بازی‌های پهلوانی نه تنها جسم شخص مبارز را می‌سازند، بلکه معمولاً هم روحیه مردانه شرکت کنندگان و هم تماشاچیان را پرورش می‌دهند. زمانی که مسئله قابل استفاده و سودمندی بازی‌های پهلوانی یا ورزش ارتقا می‌یابد، احتمالاً فوتبال ویژه‌ترین بازی است که برای اولین بار برای هر فردی در جامعه تجلی می‌یابد. این شکل از مسابقه ورزشی در ذهن افرادی که خواستار رستگاری و رهایی جسمی و اخلاقی از طریق ورزش هستند، از بالاترین جایگاه برخوردار است. بنابراین این ورزش خاص می تواند وضع و رفتار ورزشکاران را در خصوص پیشرفت شخصیتی و بدنی شخص مسابقه دهنده بیاراید. قابلیت استفاده و سودمندی این گونه نهادها نیازمند آموزش و پرورش می باشد. ماده مورد استفاده چه انسان باشد چه چهارپا نیازمند انتخاب و نظم و ترتیب دقیق است تا بتوان گرایشات و تمایلات باطنی خاص را برجسته و بر آنان تاکید نمود. ویژگی های این گرایشات و تمایلات باطنی وحشیگرانه هستند و با رام کردن این تمایلات منسوخ می گردند. این بدان معنی نیست که نتیجه این موارد نوسازی و احیای استوار وحشیگری یا بدعت بربریت با ذهن و جسم می باشد. نتیجه بازگشتی یک جانبه به بربریت و یا وحشیگری ذاتی است. یعنی احیا و تصدیق آن دسته از ویژگی‌های وحشیانه که باعث آسیب، ویرانی و تخریب می‌شوند. این ویژگی‌ها باعث حفاظت شخصی فرد و تمامیت زندگی وی در محیط وحشی می‌گردد. فرهنگ اعطا شده در فوتبال نتیجه‌ای از درندخویی و حیله‌بازی مرموزانه دارد. این فرهنگ احیایی از سرشت بربری اولیه می‌باشد که با فرونشاندن جزئیاتی از سرشت همراه گشته است. از دیدگاه لزوم اقتصادی و اجتماعی، این جزئیات خصوصیات رهایی دهنده انسان از شخصیت و خلق و خوی توحش می باشد.